شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در رابطه با معنای واژه امر، خود این واژه و مشتقاتش، امر یأمر مأمور مأمور به آمر مأمور و کذا، بحث شد. اولا معانی متعددی برش ذکر کردند، ولی همه اونها یرج مفهومن او مصداقن به یکی از این دو معنا، طلب یا شیء. ولی متداول این معنای طلبشه. امر وضع لطلب، امر ای طلب، یأمر ای یطلب، آمر یعنی طالب و هاکذا. سیاق مشتقی از کلمه الف و میم را و امر به معنی طلب. مطلب دومم که بعد گفته شد اینه که این طلب در صیغه امر، در واژه امر، ماده امر، طلب وجوبی است به دلایلی که ذکر شد. حالا دلایلی مرحوم آخوند ذکر کرده بود، زیاد بعضیش قابل شبهه بود در این استدلال، بعضیاش نه، استدلالش تام بود. اتعمرنی یا رسول الله؟ قال لا بل انا شافع، لولا ان اشق علی امتی لامرتکم بالسواک، در حالی که استحبابش مسلمون. علاوه بر این ادعای انسباق هم شد که در این ادعا به نحوی قابل تشکیک بود. این دو مطلب تا به اینجا در رابطه با واژه امر. یه مطلبی هم که البته در این بین مطرح شد اینی که آیا لازم از عالی باشه یا از مستعلی باشه یا هیچ کدوم شرط نیست یا هر دو شرطه، که این رو گفتیم همش قابل نقضه. باید بگیم نه، معنای امر و اون خصوصیتی که درشه وابسته به چگونگی ادای اونه و این نحوش تفاوت میکنه، تفاوت در نحوه بیانه. مطلب چهارم که خب اینجا مقدمه واقع میشه برای یک بحث طولانی تر، اینه که این که گفتیم امر به معنی طلب، طلب چیه؟ طلب چیه؟ لغت طلب وضع برای یک حالت نفسانی، حالا فعل جمله اینجا ولو حالا بعد، یه حالت نفسانی، چیزی را که نفس به طرف او می کشد و کشیده می شود، طالبون او رو می خواد. خواستن یه حالت نفسانی است، خواستن یه حالت نفسانی است، که خیلی وقتا از این حالت نفسانی صرفا خبر میده، میگه من فلان کار رو میخوام. طالب له، این خواستن است نفسانی، از این یک وجود نفسانی خبر میدهد، یه واقعیتیه، یه واقعیتیست محفوظ در نفس. راغب الی، مایل الی، و مرحله آخرش طالب له، یه صفتی است از صفات نفس. حالا یحدث به مقدماتش چرا یطلب ذلک؟ خیلی جاها تفاوت میکنه مسائل، گاهی توغل در حسن یک فعل طالب له، گاهی توغل در زیبایی یک موجود طالب له. اینا مقدماتشه، اسباب این طلبه. ولی اونی که درش حاصل میشه بعد از او، چه هیچ حرفی بزنه یا نزنه، هیچی هم نگه، یه حالتی در وجودش پیدا میشود که وقتی بخوایم اون حالت وجودی او رو اسم گذاری کنیم، میگیم طلب. این لغت وضع برای این حالت نفسانی. اما به این میگیم امر، طلبون، ولی امر بهش میگیم. ها؟ نه، عرفت جای تردید نیست. به این مقداری که فلان کس یه چیزی رو دوست داره طالبه، نمیگیم امره، نمیگیم امرشه. ها، اینم روشنه، واضحه. پس امره ای که میگید به معنی طلب یعنی چی؟ اگر امره لغتاً همون معنای طلب رو داره، باید اینجا هم این لغت بیاد پشتوکا. همونطور که لغت طلب هست، لغت امره بیاد. چه نمیاد قطعاً. پس چیه معنای امر؟ مرحوم آقای آخوند اینو یک توضیحی میده کوتاه. بله، امر، امره، اینا به معنای طلب هست، اما نه طلب واقعی که اون صفت نفسانی است، نه اون طلب. پس چه طلبی؟ بله، یه نوع طلب دیگه هم داریم، طلب انشائی ایقائی، طلبی که با لفظ انشاء میشه. حالا میگیم با لفظ اونش باشه، ایجاد میشود، ایقاع میشه این طلب. این طلب مفاد کلمه امر است. امر به معنی طلب، اما برای این نوع طلب، طلب انشائی ایقائی. خود این کلمه انشائی ایقائی معناش روشنه، درش مستطه، یعنی ایجاد می شود، انشاء می شود، و به وسیله این لفظ ایقاع می شود. ولذا ایقائیون بدون این لفظ وجود نداشت. طلب نفسانی بود، ولی تا هیچی نگفته نه امر نیست. وقتی که آمد گفت افعل، اضرب زیدن، اکرم امرن و امثال اینها، حالا شد طلب. طلب الضرب، طلب الاکرام، طلب القیام، طلب القعود، طلب اینها، این شد طلب. این طلب از کجا پیدا شد؟ در نفس اون حالت نفسانی بود، چه حرفی بزنه چه نزنه اون بود. اما وقتی گفت اضرب، شد طلب انشائی، یه فرد دیگری از طلب، از یک نوع دیگر ایجاد شد در خارج. این مسمای کلمه امر، امر یعنی طلب، اما این گونه طلب، طلبی که با لفظ و یا عوامل دیگر ایجاد بشه و انشاء بشه. حالا نه با اون انشاءالله اون بحثش گذاشت، لازم نیست به او باشیم که عرض کردیم. در رابطه با این مطلب ما سابقا در اوائل بحث در تفاوت بین معنای انشاء و خبر در بحث انشاء، ما حقیقت الانشاء، خب بحث طولانی داشتیم اونجا، اقوال مختلفی معانی حرفی رو گفتیم، بعد لا یبعد که انشاء چنین تعبیر مرحوم آخون اونجا به این مناسبت بحث طولانی شد، اقوال متعدد و شاید هم بیشتر از این جهت که در عصر اخیر چون مرحوم آقای خویی هم قول مرحوم به سنهاوندی رو انتخاب کرده بود و حالا این بحث زیاد و طولانی و سنگینی روش شد، اونجا اینو تشریح کردیم. به نظر ما تقریبا وجداننم روشنه و اینو مستدلش کردیم. انشاءات، انشاء یه امر ایجادیه، اون چیزیست که به وسیله این ابزار انشاء الان در خارج به وجود میاد، وجودی که تا حالا نبود. سیاق انشائیه همش یکیش امره، نهی، تمنی، ترجی، استفهام، امثال اینا، همه اینا اداتی که وضع برای این معانی موضوع لهش این امر ایجادی است، یعنی چیزی است که به وسیله خودش به وجود میاد. بخوایم تو لغت بنویسیم این یعنی چی، همون جایی گیر میافتیم و با این به اصطلاح تمهلات معنا میکنیم و الا اصلا این یه معنا بچه ایست که خودش میزاد، خودش به وجود میاره. شما خیلی وقتا تو دلتون یه چیزی رو میخواید، آرزو دارید که این کار واقع بشود، هیچو نگفت، خیلی خوب، چی دارید؟ تمنای قلبی، تو دلتون تمنا دارید، آرزو دارید، این یه معناست. اما وقتی میایید میگید لیتنی کنتو کذا، لیت الشباب لنا یعودو، تا این کلمه رو گفتید یه چیزی در خارج ابداع شد، ایجاد شد و اون تمنای انشائی، تمنای ایقائی. این تمنا به وسیله کلمه لیت گفتن شما در خارج ایجاد شد. ما و زله کلمه لیت این تمناست، نه اون تمنای قلبی. ما و زله کلمه همزه استفهام، آها کذا عرشک، یه سوال ممکنه در واقع باشه، تا وقتی این سوال در دل، بله سوال استفهام داره، استفهام داره، دلش میخواد بفهمه، اما شاید حالا عرفن هم میگیم هنوز سوال واقع نشده. خود کلمه سوال که اینجا میتونه خود مطلب رو نزدیک کنه، خود کلمه سوال ما وزعلهش چیه؟ تا وقتی نپرسیده از یکی اها کذا، این سوال نیست، ولی در دلش میخواد بفهمه. جهل هست، خواستن فهم هست، طلب الفهم هست، اما اینا همه در دل، سوال نیست، پس استفهام نیست. اما وقتی آمد گفت آه کذا، حالا شد استفهام. مراد از کلمه حمزه استفهام این وضعیست، این موجودیست که الان با خودش به وجود آمد. همه انشائیات از این قبیله در تمام عقود و ایقاعات معامله میکنی، به تو اشتری تو چی حاصل میشه؟ یه ملکیتی در وعاء اعتبار، یه چیز جدیدی حاصل شد، انشاء شد. یعنی ملکیت زید که نسبت به این مکان نبود حالا ایجاد شد، به وجود آمد در خارج. حالا بابایی خیلی سر و کار نداری، با نکاحش که سر و کار داری، اونی که با انکه تو و قبل تو به وجود میاد چی چیه؟ یه امریست در وعاء اعتبار. این امر در وعاء اعتبار تا حالا نبود، با این صیغه چی شد؟ ایجاد شد، به وجود آمد. انشا یعنی این رو چیزا، چیزایی که با خود این الفاظ موضوعی برای او ایجاد می شود و معانیش همونهاییست که خودش ایجاد می کنه و به وجود می آورد. بله، یه سؤالی جا هست و اون بیشتر در بحث امر. حالا خب امر کرد، طلب ایقائی انشائی، آیا بر من واجب است اطاعت؟ مولایی قال اسقنی، چکار کرد؟ انشاء کرد، طلب سقی را انشاء کرد، یعنی یک وجود انشائی طلب و سقی وجود پیدا کرد. آیا این موجب وجوب می شود؟ اطاعتش لازمه؟ معصیتش حرامه؟ اونی که اطاعت و عصیان دارد اراده واقعی مولاست یا کراهت مولا، خواستن و نخواستن واقعی مولاست. شما که میگید معنای کلمه ام این انشاییشه نه واقعیش، پس وجوب اطاعت از کجا در میاد؟ به چه دلیل واجب باشه اطاعتش؟ هر وقت تو با علم ایقوف فهمیدی خداوند چیزی میخواد برات واجب میشه، بله به هر شکلی بفهمم که ان الله اراد منی کذا، اراده واقعی خدا، یجب اطاعته، حالا امر کرده باشه یا نکرده باشه اون طرف مسلم، هر عبدی براش واجبه اطاعت ارادات مولا. اما حالا داره میگه افعل ذالک، افعل انشاء، انشاء ایجاد یه معنای اعتباری در خارج، این چه ربطی داره با اراده مولا؟ ها این سؤال میاد. مرحوم آخون میگه میشود ادعا کرد، یا بگیم اینطوره که این انشاء، بله لفظ وضع برای انشاء و اون معنای ایجادی اعتباری، ولی وضع گفته داد زده حق نداری این لفظ رو به کار ببری و استعمال کنی مگر جایی که اراده واقعی داشته باشی، طلب واقعی داشته باشی، و اگر شارع این شرط رو کرده اون وقت ظاهر استعمالش، حالا اهم تمنی تره هر کدوم از این سیاق به معنای خودش، اینه که الان اون حالت نفسانی رو دارد و اون حالت نفسانی یجب الاطاعت و الاسیان. بگیم این از قبیل شرط واضعه که در وضع این کلمات این رو شرط کرده، یا بگیم انصرافاً عند الاطلاق یکشف عن ذلک، ولو واضح هم شرط نکرده باشه، حالا در اثر کثرت استعمال و امثال ذلک هر وقت این لفظ انشاء میکنه یک چنین وجودی رو در خارج، این وجود جدیده، ولی این جایی است که اون طلب واقعی رو دارد و لذا یلازم و با طلب واقعی، و این میشه به لزوم اطاعت و حرمت الاسیان. خب خلاصه کلامی که کلمه امر وضع برای طلب انشائی، انشاء رو هم جای خودش مفصل توضیح دادیم و اینجا هم مختصرا تکرار کردیم، و این که چگونه موجب وجوب اطاعت می شود، اما به شرط الواضع او بالانصراف به امر و طلب وقصانی واقعی در اثر کثرت استعمال انصرافاً. حالا اونا که اونجا هم جواب دادیم، بله اونجا مفصل همه این انگلت و غلت ها را، حرف درر را که اومد برای خاطر همین اوامر امتحانیه یه مسلک دیگری، یک حالت دیگری براش ایجاد کرد، نقل کردیم، جواب دادیم این شبهات رو همش اونجا. بله اونجا هم اوامر امتحانیه هم اونی که در واقع هست امر و طلب مقدماتشه، و همینی که ما در شعر داریم یا مقدماتشه برای کشف نحوه خصلتش و امثال این هاست، و اونجا نسبت به اونا طلب واقعی هم هست.
این موقعی که خصلت استعمال حتی در استعمال بیشتر بشه،
بله ما اینجا بحث استحباب نداریم، میدونم میگیم برای اطاعت استحبابش نداریم، وجوبش رو بحث قبل گذروندیم که نه، حالا اگر به لفظ کلمه امر بود این داره میگه طلب وجوبی.
چرا طلب استحبابی نداره وجوبی؟ در مقابل استحباب
میگه. بله ببینید اینا حیث ها که جدا شد، الجهت الاولا، الجهت الثانیه، الجهت الثالثه، اینا رو به هم زمیمه کنید. اینجا بحثمون اینه که مراد اون طلب انشائیه، طلب انشائی چطور میچسبه به طلب قلبی؟ به این کثرت استعمال کلمه امر در طلب انشائی وقتیست که طلب قلبی باشه. چه طلب قلبی؟ کدوم طلب قلبی؟ کدوم طلب قلبی؟ اونو طبق بحث قبل طلب قلبی الزام. اینا هر کدوم چراش؟ به اون دلیل اونجا، به دلیل اون روایت و اون روایت و انسباق. به دلیل چی؟ انصراف. بله انصراف، کثرت استعمال از این حیث که به معنای طلب همراه با طلب نفسانیه، اما با کدوم طلب نفسانی؟ اونشو به اون ادله به زمینه میشه. اینا به هم چی شد؟
قرضمون از اعتبار امر چیه؟ اینکه
ما قرضی نداریم. اتفاقا خیلی هم خوشحال می‌شدیم که دلالت بر وجوب نکند. راحت می‌شدیم.
واضح.
اما صحبت در واضحه، چجور وضع کرده این کلمه رو برای چی؟ اونم صرفا وضع نکرده، حالا برای امرایی که خدا به کار میبره، برای این لغت در همه جا،
در همه جا برای چی وضع شده؟ برای اینکه اون چیزی که میخواد انجام بشه دیگه، مثلا
نه نه نه، وضع برای این است که مراداتش را به خارج برسونه. حالا این مرادات چیه؟ ولو فحش به زید باشه.
خیلی خیلی خیلی، اگر میخواد مراداتش رو برسونه، میتونست بگه من بر وجودم طلب الزامی برای آبا بردن است دیگه، این انشاء در وعای اعتبار لازم بر همین خبر میداد از درون خودش اون
میتونست یه جاهایی هم ممکنه این کارو بکنه، منافاتی نداره، منافاتی نه. اجازه بدید میتونست، نمیگیم نمیتونست، میتونست و مسلمنم اگر این تعبیر رو گفت دلالتش هم روشنتر و واضحتر و خیالمونم راحت. اما حالا نه، آمده اصلا کار وضع الفاظ برای معانی برای تسهیل این ارتباطاته. شما ببینید، فرض کنید روزی که تلگراف اختراع شد، خط چی بهش میگن؟ مرس، که حالا با اون علاماتی که اون زمان میزدن یه چیزایی رو منتقل میکردن، کم کم کلمات رو میفهمیدن ازش، یه علاماتی رو قرار دادن برای انتقال این معانی. روزی هم که اول دنیا واضعین آمدن این لغاتی رو برای یک معانی جعل کردن، برای همین کار ارتباط، ایجاد ارتباط و انتقال مرادات. حالا در اینجا برای چی؟ برای اینکه به نحو اسهل بیان کنن، آسان‌تر، کوتاه‌تر. به جای اینکه بیاد بگه من طلب نفسانی قلبی دارم و به شدت برای این کار، من گفت آمرو، لغت وضع کرد برای این کار، اشکالی که نداره، ولی شده. این لغات رو الان داریم، این الفاظ رو داریم، صحبت هم میکنیم که برای چی، معناش چی و بر چی وضع شده. داریم روی اینها با این شکل عرفی عبور میکنیم که برای چی وضع شده.
ما استدلال رو شرط
بدونیم
نظر این لطفه رو راحت تر میشه.
چیا؟
استدلال.
نه، اگر خیلی چیزا رو شرط بدونیم راحت تر، نه اخلا اصلا نداره، اون دلیل خود شده. نه، هاذا کله در جمله انشایی، بحث ما هم در جمله انشایی است، ولی بالمناسبه وقع الکلام در جملات خبریه. جمله انشایی آمر و کبه کذا، بسیار خوب. اما اگر جمله خبریه بود، جا زیدون، این جا زیدون موضوع لهش چی چیه؟ جا فعل، زید فاعل، نسبت بینهما، جا زیدون، این موضوع له لفظش معلوم. از چی خبر میده؟ مرحوم آخون میگه موضوعتون لثبوت معناه فی موتنه دالتون علا ثبوت نسبه بین طرفیها او نفیها فی نفس الامر من ذهن او خارج کل انسان نوعون یا الانسان کاتبون. وقتی یه جمله خبریه رو میگی، دلالت میکند بر اینکه این نسبت بین این موضوع و محمول در خارج وجود داره. خارجش گاهی خارج عینی تکوینی است به اصطلاح فیزیکی، گاهی خارجش همون ذهنه. بعضی از معانی که ذهنی است، خارجش یعنی واقعیتش، یعنی حقیقتش در همون ذهنه. گاهی میگی زیدون کاتبون، در خارج زیدیست و کتابتیست و در خارجه. گاهی میگی زیدون نوعون یا الانسان نوعون، نوعیت انسان مال خارج نیست. در خارج ما نوع نداریم، در خارج فرد داریم. نوعون کجاست؟ مال ذهنه. ولی بالاخره یه حقیقتی ولو در ذهن موتنش یعنی ظرف خودش وجود دارد، که نسبت به او داره خبر میده. پس جملات خبریه اخبار است از وقوع نسبت بین المبتدا و الخبر در موطنه امزن اول خارج، موضوعتون لثبوت معنا. معناش چیه؟ مبتدا خبر نسبت بینهما این معنا در خارج ثابتون. حالا هر کدوم در موطنه خارج یا ذهن، حالا هی ما میگیم خارج، خارج بعضی ها میشه همون ذهن به جای خودش. بعضی آمدن اشکال کردن به این بیان مرحوم صحابی کفایه، به این که صرف اخبار از این خارج این خبر نمیشه. ما الان تا بگیم کتابت زید، کتابت الانسان، کتابت انسان، اضافه کتابت به انسان، اینم هست، اما این خبر نیست. همه اینا رو حاضر کرد در ذهن. تا گفتیم کتابت الانسان یا قیام زید فی الخارج، همه اینا رو احضار کرد در ذهن، ولی این خبر نمیشه. این جمله کوتاه، جمله نسبت ناقصه است. لا یصح السکوت علیها. میگه کتابت زیدن چی؟ دنبال چیش هستید هنوز؟ و این خبر نیست، در حالی که خبر اونیست که یصح السکوت علیه. پس این تعریف شما، این بیان شما به این مقدار، انها موضوعتون لثبوت معنا فی موطنه، ثبوت معنا فی موطنه قیام زیدن فی الخارج، اینم شد حاکیه از ثبوت معنا فی موطنه، ولی این جمله خبریه نشد. اگر بخواید خبر رو معنا کنی چی باید بگید؟ خبر کدومه؟ اینجا یه مشکلیه، یه مشکلیست. اولا حالا اینی که مکرر از کردیم، بحث الفاظ یه چیزهایی رو که شبانه روز باش سر و کار داریم، اما وقتی تحلیلش میکنیم توش گرفتاریم. میگه زیدون قائمون، لفظ لفظ خبر میده از چی؟ خارج. خارج کجا؟ بسیار خوب، زیدون قیام و خارج. آیا زیدون خارجون؟ زیدون قائمون در خارج؟ ما اصلا در خارج نسبت تامه داریم یا نداریم؟ در جملات، در لفظ وقد استویر لها اصل و اصلین، زید قائم اصل، یا اصل خودمون روش گذاشتیم، این اصل در خارج کو؟
ها
شما اینقدر زحمت میکشید، فرق میگذارید بین نسبت تامه و نسبت ناقصه، هر دو هم در خارج میگی کو؟ در تام. بله، اینی که شما میگی نسبت ناقصه است در خارج،
وجود
داره.
تصدیق
ها، پس در خارج نیست.
تصدیق
پس در خارج نیست. پس در خارج نیست. میگم پس در خارج نیست. بله، کاملا درست. ما نسبت تامه در خارج نداریم. در خارج اون چی که هست نسبت ناقصه است. زیدن القائم داریم، امرون الکاتب داریم، اینا همه به صورت نسبت ناقصه در خارج اینا رو داریم. زیدن القائم، زید داریم، قیام داریم، انتصاب قیام به زیدم داریم، ولی به صورت نسبت ناقصه. زیدن القائم به تمام وجودهی و شراشره در خارج هست، اما زیدون قائمون در خارج هست؟ صحبت همینه در از کدیم همینه که حالا شبان روز بایی سر و کار داریم. وقتی داریم میگیم زیدون قائمون، جمله خبری حاکیه، حکایت از چی میکنه؟ محکیش چیه؟ محکی این جمله چیه؟ یه خبر میدم، خبر دروغ. این هست در خارج و خبر میدید یا نیست؟
نشسته
صفتیه، نسبت ناقصه است. این نسبت تامه در خارج کجاست؟ عمده اون وقت اینجاست. بله، عقل میاد از این نسبت ناقصه تحلیل میکنه، زیدون القائم را تحلیل میکنه به زید و قیام، و اون وقت بینش نسبت برقرار میکنه. یه است زید قائم هست، قیام دارد. این کار عقله، در خارج نداری. زید قائم است در خارج وجود ندارد، خبرش از خارج پس چجور میشه؟ بله، عقل میاد زیدون القائم را تحلیل میکنه، و عند تحلیل و تعمل میشه زید قائم است. حالا پس این جمله خبریه من، جمله لفظیه من از چی حکایت میکنه؟ ها؟ از اون مفهوم ذهنی ازش بکن. درسته، یعنی اول یه مفهوم، یه مطلبی که حالا مفهوم هم در ذهنش تصور کرده به تحلیل من العقل، این جمله داره از او خبر میده. پس معنای جمله خبریه چی میشه؟ اونی که در ذهن، اونی که فی تأمل من العقل، داره از او خبر میده و اون ناشیست از اون نسبت ناقصه در خارج. همین حالا خوب تحلیل کنیم. بله آقا، محکی در خارج نداره، محکیش در همون ذهن است و عقل. حالا ببینیم یکی یکی این قضیه. یه بحث مفصلی رو مطرح کرده، بعضی آمدن در مقابل کلام لفظی گفتن یه کلام عقلی هم داریم که اونا مدلول کلام لفظی است. اون کلام عقلی، ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. کلام تو عقله، تو دله. اون کلامی که تو دله کلام چیه؟ نه، حالا اون صفات نفسانیه، اون در باب انشاد بود. اینجا هم یه کلام، یه چیزی داریم که اونم قلبیست توی دله، و این لفظ وضع دلیلن علی، این میشه کلام قلبی، کلام غیر لفظی، یا کلام اشاعره میگفتن کلام نفسی، تعبیرات اوناست. این خودش یه بحث ایجاد کرد از اون صدر اسلام. قرآن قدیمه، بحث قدم قرآن از همینجا منشأ شد. در مقابلش نه، قرآن جدیده، روز به روز بر پیغمبر نازل میشد چنین و چنان. و اینها شد دو فرقه عمده مسلمان ها، یه طرف اشاعره، یه طرف به اصطلاح معتزله. جنگ ها واقع شد روی این مطلب، خونریزی ها شد، انسان ها کشته شدن، که کدومی که از این دوتا درسته؟ به این بحث ها ادامه داشت حتی اگر در مناظرات و محاضرات حضرت علی ابن موسر رضا در مجلس مأمون و امثال اینها نگاه کنید، کتاب الاحتجاجات را خیلی جا کشیده میشه به همین مطلب. این حالا تعبیرات مختلف، بحث ها در این جور جاها هم خیلی زود هی آلوده میشه به یک اضافاتی، یا کشیده میشه به یک خارج، به یک انحرافاتی. بحث های مختلفی در اینجا مطرح شد، ولی اون چه که حالا ما مقدمتاً عرض کردیم تا بعد اینه که بله کلام قلبی بله باید داشته باشیم، به یه معنا، برای اینکه ما در خارج کلام نداریم، در واقعیت نسبت ناقصه که کلام نمیشه. اونی که کلام میشه، کلامونا لفظون مفیدون، یادش بخیر آقای ذوالفقاری، تستقیم، بله چه فرمودید؟ بله اون کلام اینه، لفظون مفیدون تستقیم، این کلام لفظی. خب مخبران عنهش چیه؟ آیا این کلام دروغه؟ خلاف واقعه؟ نه، مخبران عنهش همون تحلیلی است که عقل کرده و یک جمله مبتدا و خبر و نسبتی است که عقل تأملاً و تأملاً و تحلیلاً بهش رسیده. حالا این اکان موافقا للواقع فهو وکه صدق و الا فکذب. بله آقا، واقع چی؟ بله، منشأ تأملش، منشأ به اصطلاح تحلیلش باید واقعیت باشه، همون نسبت ناقصه رو اگه داشته باشه واقع باید. این حالا یه بیان کوتاه را چه به این مسئله خبر. از این جای بحثی زائیده شده این بحث تا اینجا، یه بحث لفظی است، یه تحلیلی صرفاً برای معنای لفظ و اون چرا که فی نفس می‌گذرد، بحث کار به جای دیگه هم نداره، بحث جبر و اصطلاح اختیار هم درش نیست و امثال اینا. مرحوم آخوند بالمناسبه به قول تکراریمون گاهی فیلش یاد هندوستان میکنه، یه چیزای دیگر هم اینجا مطرح کرده، یه بحث طولانی که بالاخره هم به نحوی به بحث جبر و اختیار کشیده شده و البته به مطلبی که خب قابل تأملم هست، بحث طلب و اراده. حالا به ای چی مناسبت این طلب با اراده چه نسبتی داره و چه خصوصیتی، این رو دیگه انشاءالله چون بحث مفصلی است و دقیق، انشاءالله بعد از عاشورا، شنبه بعد از عاشورا، به یاری خدا انشاءالله.